از سوی جامعه جهانی به نیروهای هوایی این کشور تسلیم داده شده و می تواند در سرکوب مراکز حراس افغانان نقش مهمی داشته باشد. این کمک ها در حال از سوی جامعه جهانی به قوای هوایی افغانستان صورت می گیرد که اخیراً استفاده از طیارات جنگی در نبرد با حراس افغانان دستاوردهایی را برای نظامیان افغانستان در پی داشته است. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر گزارش.
جنرال عبدالوهاب وردک فرمانده عمومی قوای هوایی افغانستان از ایجاد 3 مرکز نظامی برای فعالیت‌های تیارات جنگی H-29 در این کشور خبر داده گفت که به تازگی 4 فروند تیاره جنگی نو H-29 از سوی جامعه جهانی به قوت‌های هوایی افغانستان کمک گردیده است. جنرال وردک که برای تسلیم دهی این تیاره های جنگی به مزار شریف آمده است از تجهیز شدن نیروهای هوایی افغانستان تا مرز 70% سخن زد.
در سال 1394 ما عملیات هایی که اجرا میکردیم قوای هوایی با چالش ها روبرو بود. لیکن در سال 1395 ما چالش ها را رفع کردیم. بسیار انکشاف پیشرفت و ترقی و تقویه شده قوای هوایی که قوای هوایی در حدود 60-70% اکمال شده. تن قوای هوایی.
4 فروند تیاره نو A-29 که به نام سوپر تکانون زیاد می‌گردد از تیاره‌های جنگ جهانی دوم است که با تازگی بخش این تیاره با تکنولوژی جدید آماده گردیده و در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار گرفته است. این تیاره‌ها که ساخت ایالات متحده آمریکا و برازیل است قادر به پرتاب بمب‌های 200 کیلویی اند و بیشتر در کار حمایت هوایی از مسافت‌های نزدیک مؤثر می‌باشند. بر اساس اطلاعات مقامات وزارت دفاع افغانستان این تیاره که با 36 نوع تجهیزات جنگی مجهز است در هدف قرار دادن مراکز دشت افغانی کاربرد بهتر دارد. جنرال عبدالوهاب وردک فرمانده عمومی قوای هوایی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که آنها 3 مرکز مشخص برای آموزش پیلوتان و ترمیم این تیاره ها در ولایت های بلخ، کابل و کندهار را ایجاد کردند و از این 3 مرکز 22 ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار خواهند داد.
3 مرکز برای 29 ما تعیین کردیم: کابل، مزار و قندار. دمی نزدیکا انجینر و پیروت دیگر هم که اوجا دامازش است و تعلیم و تربیه میشه در ایالات متحده امریکا و هم دمی نزدیکا میرسند. تا آخر 2018 تمام 1 کندک تکمیل میشه که عبارت از 20 بار است و پیروتا و انجینرهایشان هم.
در این حال به باور شماره از کارشناسان نظامی کمک تیاره های A-29 با آنکه با تکنولوژی جدید طراحی شده است نسبت به کمک تیاره های F-16 به پاکستان ناچیز است. غلام سخی دیوبندی یکی از کارشناسان نظامی به صدای آمریکا میگوید
این کمک هایی که بر افغانستان شده خصوصا در سمت شمال یا هواپیمای جنگی خوب است و مؤثر است بر نابودی حراس افغانان، اما با توجه به کمک هایی که جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا به کشور پاکستان کردند، هواپیمای F-16 است. نسبت به او کمک های هواپیمایی که بر افغانستان داده شده ناچیز است.
با این حال پیش از این نیز 4 فروند تیاره A-29 به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شده است. این کمک ها در حال صورت می گیرد که مکنون 95% قوای هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا کمک ها تمویل می شود. همچنان سالانه از 250 تا 300 پیلوت با هزینه 1.5 میلیون دلار در کشورهای ایالات متحده آمریکا و جمهوری چک مهارت های پیلوتی را فرا می گیرند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. حملات هوایی بر مخفیگاه های داعش در ولایت ننگرهار شدت یافته که رضایت مقامات و باشندگان این ولایت را در پی داشته است. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که در یک هفته گذشته موازی و مخفیگاه های گروه داعش در ولسوالی اچین پیهم هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته خوگیانه در این مدت در حدود 100 فردی وابسته به گروه داعش کشته و بیش از 10 مخفیگاه این گروه از بین رفته است. حملات هوایی افزایش یافته، به خصوص طیارات بی پیلوت. آنها حمله می کنند و در مدت یک هفته گذشته 25 حمله هوایی صورت گرفته است. خیلی مؤثر است، بسیار دقیق است. سابق چنین دقتی در حملات هوایی نبود. حملات هوایی بر مخفیگاه های داعش پس از آن در این ولایت شدت یافت که روز جمعه گذشته رئیس جمهور غنی به نظامیان افغان دستور داد کلانه های داعش را ویران کنند. در همین حال دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان و صدر امریکا گفت که تا 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی اچین ده ها داعشی کشته شده و حدود 20 تن دیگر زخم برداشته است. دگرمن فقیری افزود در این دو حمله هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی دو مخفیگاه بزرگ داعش نیز به کلی از بین برده شده است.
شب گذشته البته گروه وحشی داعش در یک محل تجمع کردن که خوشبختانه قرار را برای کشتی دقیق ضربات توپچی و هوایی بالایشان صورت گرفت. جمعش 65 نفر است. 50 نفر داعش است. 15 نفر هم طالبان است. جمعش 65 نفر است.
وکلای شورای ولایتی و باشندگان برخی ولسوالی های ننگرهار نیز از چگونگی حملات هوایی بر لانه های داعش در اچین راضی هستند و تداوم آن را می خواهند. ذبیح الله زمره منشی شورای ولایتی ننگرهار در مورد به صدر امریکا چنین بیان داشت. اگر در مقایسه با سابق آن را فکر کنیم بسیار خوب شده است. قوای هوایی خیلی مؤثر است. حملات هوایی می توانند در نابودی و محو گروه داعش و سایر گروه ها تاثیر گذار باشد. ذبیح الله باشنده ولسوالی اچین نیز می گوید در گذشته ها حملات هوایی مراکز داعش را هدف قرار نمی داد. اما اکنون این حملات خیلی مؤثر است.
سابق حمله می شود اما داعش کشته نمی شود، مگر حالی که هوایی حمله ها می شود حتما داعش 10 تا 20 کشته می شود و مراکزشان هم از بین برده می شود.
جنگجویانی که خود را وابسته به گروه داعش می خوانند ابتدا در ولسوالی های مرزی ولایت ننگرهار ظهور کردند. نیروهای افغان از سال گذشته تا اکنون چندین بار بر ضد این تندروان عملیات نظامی را در ولسوالی های چین و کود و ولایت ننگرهار را اندازی کرده است. رئیس جمهور افغانستان جمعه گذشته در دیدار با منصوبین قول اردوی 201 سیلاب در مقر این قول اردو دستور داد که نظامیان افغان باید در مدت چند هفته مخفیگاه های داعش را در ننگرهار از بین ببرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و قبل از برنامه هفتوار لیگ رادیویی در آخرین گزارش این بخش، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که وضعیت اضطراری برای نابودی تمام کسانی لازمی است که تصور می شود مسئول کودتای نافرجام در ترکیه بودند. این در حال است که قانونگذاران ترکیه امروز پنجشنبه تقاضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را مبنی بر وضع حالت اضطرار در آن کشور تصویب کردند. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از ملاقات‌های پیهم با اعضای شورای امنیت و کابینه آن کشور شام روز چهارشنبه از طریق خطابه تلویزیونی به مردم ترکیه حالت اضطرار 3 ماهه را اعلام کرد. آقای اردوغان گفت اعلام این وضعیت به معنای اخلال در آزادی‌های اساسی نیست، اما در عوض برای مقابله با تهدیدها به دموکراسی در ترکیه است.
یالو قوتلرمیزده kesinlikle hükümetinin emrindedir.
هدف از اعلام وضعیت اضطرار در واقع این است تا بتوانیم گام‌های مؤثر را در جهت حذف تهدید در اسرع وقت برداشته شود که یک تهدید برای دموکراسی، به حاکمیت قانون و به حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور ماست. این عمل در تضاد با دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی نبوده، بلکه برعکس تقویت و حفاظت از این ارزش‌ها هدف اصلی این اقدام می باشد.
این در حال است که سخنرانی آقای اردوغان که به طور مستقیم از تلویزیون های آن کشور به نشر رسید و تعداد زیادی آن را در یک پرده بزرگ تلویزیونی در میدان تقسیم با هم تماشا کردند. حسین ارسلان بیگ باشنده شهر استانبول که در این اجتماع بزرگ اشتراک کرده بود میگوید که اعلام حالت اضطرار در ترکیه برای سه ماه سرکوبی ها را وسعت می دهد.
چه اولمو دوشنیارم بیزر بو الکی قلای قزان مدخ کیمسیه ده قلای تسلیم.
اعلام وضعیت اضطرار با آقای اردوغان اجازه می دهد تا سرکوبی های از قبل گسترده را وسعت دهد که به گفته ناظرین هدف آن اعضای جنبش روحانی به رهبری فتح الله گلن می باشد.
حکومت ترکیه فتح الله گلن روحانی تبعیدی ترکیه را که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می برد متهم به سازماندهی کودتا در آن کشور کرده است، ادعایی که از سوی آقای گلن رد شده است. رسانه های دولتی ترکیه گزارش دادند که حکومت برای مسدود کردن 626 مکتب خصوصی و سایر نهادهای آموزشی در تازه ترین تدابیر برای سرکوبی بعد از کودتا وارد اقدام شده است. این مکاتب مربوط به فتح الله گلن است. او یک شبکه از مکاتب را در سراسر ترکیه برای تبلیغ آموزه‌هایش تأسیس کرده است. از سوی دیگر گزارش ها حاکی از آن است که از روز جمعه تا کنون بیش از 9000 نفر به شمول 6000 نظامی در آن کشور توقیف شدند. علاوه بر آن کار تخمیناً 50000 کارمند دولتی به شمول قضات و کارمندان اکادمیک در آن کشور به حالت تعلیق در آمده است. در همین حال ایالات متحده آمریکا از اردوغان خواسته است تا اطمینان دهد که تحقیقات و محاکمه عاملان کودتا از طریق نهادها و حاکمیت قانون انجام داده شود.
لیگ رادیویی سلام شنونده های عزیز، علاقمندان ورزش و دوستداران برنامه لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شام و شب همه شما بخیر در هر جایی که هستن و آواز ما رو میشنوین. قدیر مشرف هستم و خوشحال هستم که یک بار دیگر با تقدیم برنامه تازه ترین رویدادها و انکشافات ورزشی را در داخل و بیرون از افغانستان همراه شما شریک میسازم. تازه ترین خبری که در رابطه با دنیا ورزش و بزرگترین رویداد ورزشی جهان که قرار است ماه آینده در شهر ریو دی جنیرو برزیل برگزار شود، او بازداشت 10 تن از برزیلی ها توسط مقامات امنیتی برزیل است که اونا را بزن ارتباط با گروه دولت اسلامی بازداشت کردند. مقامات امنیتی میگن این 10 تن که از طریق توییتر و واتساپ با یکی دیگه خود ارتباط داشتن و پیام ها را رد و بدل میکردن، همدیگه خود را شخصا نمیشناختن، تلاش داشتن تا یک سلسله اعمال دهشت افغانی را در جریان رقابت های المپیک 2016 ریو دی جنیرو که قرار است در ماه آگوست برگزار شود رو اندازی بکنن. شنونده های عزیز، عمده ترین رقابتی که در عمده ترین رقابت های که در سال 2016 برگزار میشه بر علاوه جام ملت های اروپا، یکی هم رقابت های المپیک 2016 است که پیش از آغاز از این یک سلسله گفتمان ها و شک و تردید های را در اذهان عامه مبصرین و کارشناسان امنیتی و صحی ایجاد کردند. عمده ترین موضوعی که صدر راه برگزاری از این رقابت ها بود عدم آمادگی کامل برزیل برای از این رقابت ها بود. دوم چیزی که نگرانی برگزار کنندگان کمیته ریاست بین المللی المپیک برانگیخته بود او شیوع بیماری زیکا بود که بیشترین افراد در برزیل مصاب ساخته بود و باعث زی می شد تا او از خانم هایی که باردار هستند اطفال معیوب با بیماری که سرشان خورتر از اونا را که برای مایکروسفالی یاد میکنن به دنیا برن، که البته یک سلسله نگرانی ها را ایجاد کرده بود که آیا کشورهای از بیرون از برزیل حاضر خواهد شدن که ورزشکارهای خود و یا هم تماشاچی ها و علاقمندان از این کشورها که تعدادشان به صدها هزار نفر میرسه و قرار است برای مشاهده از این رقابت ها به ریو دی جنیرو برن محفوظ و مسئول خاط ماندن یا خیر. و پس از او چیزی که بسیار زیاد عمده است و مسائل امنیتی است که برزیل خود مقامات برزیلی و سایر کشورها را نگران ساختن، ببیشه پس از شدت فعالیت هایی که تحت نام گروه داعش چه در داخل کشورها و چه در بیرون از او راه اندازی میشه و افراد مختلف به نام ها و با شیوه های متفاوت وفاداری خود به این گروه اعلام میکنن و یا هم خود گروه مسئولیت از این عملات به عهده میگیرن. این چالش های عمده است که در سر راه رقابت های عمده ریو دی ژانیرو المپیک برزیل وجود داره و دیده شده که چقدر می تانه که ای برای در حضور تماشاچی ها و بازیکنان المپیکی کشورهای مختلف جهان در ریو تأثیر گذار باشه و ای که مردم بدون از اینکه موضوعات مد نظر بگیرن در این رقابت ها شرکت خواد کردن. بر صورت ما تازه ترین مسائل بحث هم شما خواد رساندیم، ولی در برنامه امشب ما روی یک موضوع عمده قانونی صحبت میکنیم که در اثر تلاش ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در این اواخر تهیه شده، نوشته شده و قرار است که این توشیح شده و بالاخره جامعه عمل به خود بگیره. او مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش است. شما خودتان هم خبر دارین که از چند روز به این طرف نشست های مشورتی برای روی بازنگری و شاید هم ایجاد اصلاحات در مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش در شهر کابل در هتل کانتیننتال راندوزی شده بود. اما روی زمین موضوع جناب آقای ناصر هوتک معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان در برنامه با خود داریم تا روی خود از این مسوده و روی قانون و همچنان روی مسائلی که در نشست های چند روزه با سایر ورزشکارا و پیشکسوت های ورزش افغانستان در میان گذاشته شد برای شما شنونده های عزیز معلومات بدن. جناب آقای هوتک سلام و خدمت شما، تشکر از اینکه وقتتون دادین، خوشحال هستم که در برنامه هستین.
سلام به شما و سلام به همه شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا، مده خدمت دانه.
تشکر. جناب آقای هوتک میشه اول بر ما بگوین که یک معلومات کلی در مورد از قانون بتن که در چند فصل و ماده است و هدف از ایجاد و طرح از این قانون چی بود؟
این مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش از طرف هم اداره تربیت بدنی و ورزش در 18 ماده و 65 18 فصل و در 65 ماده تنظیم شده و هدف از این نقطه پایان گذاشتن نقطه پایان و دشواری‌های ورزش افغانستان است. بدون شک ورزش افغانستان روز تا روز از نظر نفوس گسترده میشه و دستاوردهای فراوان داره، اما ما با مشکلات متعدد در عرصه ورزش در افغانستان روبرو بودیم و کوشش شده که اگر این قانون بعد از مرحله تصویب و تصویب شد و پس از انفاذ از این ما بتانیم به دشواری ها و مشکلات ساختاری و فنی ورزش افغانستان نقطه پایان بگذاریم.
جناب آقای هوتک در ثور سال 1366 خورشیدی هم یک مقرره کمیته دولتی تربیت بدنی و سپورت منتشر شده بود و او فکر میکنم تا بالا هم مریول اجراس و تطبیق میشه. چه تفاوت بین از این قانون و او قانون وجود داره؟
اگر تشبیه کنیم میشه بگیم تفاوت زمین تا آسمان. او مقرره سال 1366 فقط در دو سه صفحه بود، میشه که به عنوان گام نخستین یا گام آغازی به خاطر قانونمند ساختن ورزش رو از اون نام ببریم، اما او وقتی ساخته شده بود که شمار فدراسیون افغانستان به 10 نمیرسید و شمار تمام ورزشکار افغانستان به 5000 نمیرسید، در حالی که ما فعلا 54 فدراسیون داریم، ورزش در تمام ولایات و در تمام ولسوالی‌ها و قریه‌ها به شکل طبیعی گسترش یافته. ما حالا تنها شمار ملال ما از میدان رقابت های بین المللی از 1000 بیشتر است و تنها اعضای تیم های ملی ما از 5-6000 بیشتر است. به این خاطر این مقرره پاسخگوی نیازهای مدیریت ورزش افغانستان با این وسعتی که تقریبا بیشتر از 3 میلیون ورزشکار است، او پاسخگوی از این نبود و از طرف دیگه طرز العملی که به خاطر تطبیق بهتر از او مقرره بود، او متاسفانه وجود نداشت.
بسیار خوب. یک موضوعی که خیلی ها قابل بحث است و همچنان نیاز داره به تشریح است که چقدر اون مقرره برش اهمیت قائل بود، چقدر قابل تطبیق بود و چه تضمین وجود داره که این قانون هم بتانه که جایگاه درست و تطبیقی و عملی را در بین ورزشکارا و فدراسیون ها به خود بگیره، یا که خدا نخواسته مثل از او مقرره که چند شما کم گفتن ولی قانون است، چی یک خط باشه چی هزار صفحه، مثل از او از دیده بیرون گذاشته نمیشه و چشم پوشی نمیشه از پیشش.
کارمندی شما در مورد ارزش قانون بدون شک کاملا درست است. او مقرره هم اما مواردی را که در او ذکر شده بود او تقریبا در یک حد تطبیق می شد. اما تطبیق قانون یک بحث جداست، ساختن قانون یک بحث کاملا جداست. تضمین قانون ارتباط داره به چگونگی شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نه ما نه هیچ ورزشکار دیگه نمیتونم که در یک مرحله که فقط وظیفه‌شان از شناسایی مشکلات ورزش است و راهکارهای مناسب از اونا ما یک تضمین بگیریم که گویا شما چی تضمین وجود داره که 10 سال بعد یا 5 سال بعد بتونیم این قانون تطبیق کنیم. شما بهتر میدانیم که تطبیق قانون مستقیم در هر رشته از ورزش و در دیگر ساعت قانون اساسی شما میبینید که قانون اساسی افغانستان مورد پذیرش جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار گرفته اما در بعض موارد نقض میشه. اینال نقض قانون ارتباط مستقیم به چگونگی مواد یا فصلهای از قانون کمتر داره، زیادتر ارتباط مستقیم به شرایط محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور داره.
بله جناب آقای هوتک، در فاصله زمانی کمی که من تانستم یک نظر به مسوده قانون که شما برام روان کردن بندازم، در بخش صلاحیت ها و وظایف را که ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان به عهده داره مسائل زیاد را مد نظر گرفتن. چقدر زیاد این قانون صلاحیت ریاست تربیت بدنی را در مقایسه با گذشته بیشتر ساخته یا ای که صلاحیتش کمتر ساخته و بیشتر فدراسیون ها را برای طرز عملشان مستقل عنوان کرده و قلم داد کرده؟
تشکر. یک در دوستایی که مصوبه قانون نخوانده بودن اول با یک پیشداوری فکر میکردن که ریاست تربیت بدنی صلاحیت های فدراسیون ها را محدود کرده.
بله.
شما هم حتما متوجه شدین این چون یک دید استبدادی در ساختارهای ادارات افغانستان متاسفانه در گذشته وجود داشته، همین دید دمور در ورزش هم بدون شک گسترش یافته و تعداد صلاحیت اکثر فدراسیون ها را ریاست تربیت بدنی قبل در قبضه خود گرفته بوده و اونا را تقریبا به نحو گروگان گرفته بود. این قانون کوشش کرده که صلاحیت های هر اداره را به شکل منطقی پس و اونا دوباره بده و در این قانون هیچ صلاحیت بیشتر فراقانونی غیر از اینکه به تربیت بدنی داده نشده حتما شما نخواندین بار مسئولیت ها و مکلفیت های تربیت بدنی بیشتر شده و در پالوی از اون به خاطر از اینکه فدراسیون ها بیشتر بتانن به عنوان نهادهای مستقل تربیت بدنی حتی مسئولیت گرفته که در مواردی که فدراسیون ها ضرورت دارن بر زونا همکاری کنن.
بله.
یعنی به حساب در کلیت اگر خدمتتان عرض کنم اینجا هیچ صلاحیت زیاد نشده، در عوضش مسئولیت ها و مکلفیت ها زیاد شده و استقلالیت
فدراسیون هم
بیشتر تضمین شده.
کاملا من به ویژه شنونده های عزیزان چرا که من خواستم میره از زبان آقای هوتک بشته مویسه که اگر شما این قانون بخوانن در فصل دوم در بخش وظایف در ماده هشتم صلاحیت هایی را که گفته حدود 27 صلاحیت است که ببینن آخرش گفته یه چیزها فراهم میشه و یک نکته خوب است که این نیست که این کارها را برای سایر ورزشکارها یا فدراسیون ها را ملزم دانسته باشه که شما باید این کار را بکنن، حالان که بسیاری از تسهیلات تلاش شده تا ای که برای فدراسیون ها و برای نهادهای ورزشی ای فراهم شود. جناب آقای هوتک، یک موضوعی که به عنوان یکی از ورزشکارهای پیشین افغانستان امروزتون صحبت بکنم، او مشکلات بودجه‌ای در خود نهاد ریاست تربیت بدنی و ورزش بوده که همیش ورزشکارا زمانی که بر سفر رفتن یا ای که از سفر ماندن نبود بودجه را در اینجا قلمداد کردن. در ماده نهم تشکیل بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مطابق به نیازهای اداره ورزش کشور در اینجا از ثبت شده. میشه که این موضوع یک کمک وضاحت بتن ورزشکارا یا میتونن بعد از این امیدوار باشن که از سفرهای ملی و بین المللی باز نمیمانن به خاطر کمبود بودجه ریاست تربیت بدنی؟
تشکر بسیار زیاد، شما مسئله بسیار مهم مطرح کردین. ما چون شما هم حتما اطلاع دارین که ما هم یک سابقه اندکی در ورزش دارم.
کاملا نتران ما کلگی شما را میشناسم.
بله، حتی کارمند ادمی اداره بودیم، با تمام جزئیات ساختاری و فنی خوشبختانه اندکی آگاهی دارم. در این 15 سال آخر ما زیادتر از این کده که کمبود بودجه داشته باشیم، ما کمبود و حتی میشه آدم بگه به نحو ضعف و نبود مدیریت بودجه وجود داشته.
مدیریت مصرف بودجه
بارها تربیت بدنی یکی به شکل متوازن و عادلانه مسابقات حمایت نشده و از سفرهای تیما در مسابقات برون ورزی حمایت نشده و از طرف دیگه یک ظرفیت مدیریتی در بودجه نبوده. اکثریت ادارات افغانستان امیال توانمندی از دیده ندارن که بودجه خود را مصرف کنن، به خاطر که در بسا موارد ضعف مدیریت در تنظیم برنامه انکشافی و برنامه منظم است. ما در این زمینه کوشش کردیم که همزمان کارهایی کنیم که هم از نظر ساخت و ساخت در شما حتما شاید در جریان باشین، تقریبا هر ماه ما به دو سه ولایت میریم و در اونجا زمینه های را مساعد میسازیم که یک ورزش از شهر کابل برای به ولایت هم و در پالی از دو هیچ ورزشکار ما در مسابقاتی که ارزش از نظر فنی و تکنیکی ارزش از او را داشته باشد یا ورزشکارای ما از اینجا دستاورد داشته باشن یا اگر دستاورد هم نداشته باشن از اینجا بتونن به تجربه بسیار پربار برگردن. به او خاطر انشاءالله این مسئله حل میشه و ما همین فعلا کمبود بودجه نداریم. فقط ما مشکلی که داشتیم ما ضعف مدیریت در مصرف بودجه بوده. اینی که امیدوارم در آینده بتونیم با حکومت دوستای دیگه این مسئله را حل کنیم.
یعنی بودجه وجود داشته، نمیشده که راه مصرف درست شکست بلد نبوده که چگونه باید
مصرف درست نیست یا درست یکی خود راه درسته که مثلا میشه از عدم آگاهی باشه.
بله.
یکی آگاهانه در موارد بسیار نادرست مصرف شده و امیال شما من شاید در جریان باشین بیشتر از 40-50 تا دوستی اختلاف از کارگزاران در تربیت بدنی در نهادهای عدلی و قضایی است. این نشانگر از این است که در بعض موارد از عدم آگاهی بودجه به درست به مصرف نرسیده.
بله.
و در بعض موارد هم آگاهانه در موارد غیر ضروری به مصرف رسیده.
بله بله، تشکر شما. جناب آقای هوتک، یک موضوعی که در افغانستان همیش زبان زد بوده و در بسیاری موارد حتی باعث ازی شده تا که ورزش افغانستان بمو سطح اصلی میاری خود به خاطر نبود حضور فعال زنان در عرصه ورزش به حساب کسب بکنه. مثلا تا چند هرنزانگاه در مورد کرکت افغانستان گفتمان های صورت گرفته بود که کمیته بین المللی کرکت به خاطر عدم داشتن تیم کرکت اناث در افغانستان یا نبود تیم کرکت اناث در افغانستان تا به حال روی عضویت بر دادن عضویت دائمی بر تیم کرکت افغانستان غور میکنه. شما در فصل سیوم از این قانون سرورزش زنان پیچیدن و در اینجا بخش چهارم از این ماده 20 گفته که انکشاف چارچوب پالیسی امانگ ساختن فعالیت‌های ورزشی بین وزارت امور زنان، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، معاونیت امور زنان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی. در اینجا من یک چیز را نمی‌بینم و او معارف و تحصیلات عالی است. ما به یک فضای نهادی نشدن ورزش در بین زنان و دخترها و بانوها نیاز داریم. فکر نمی کنین که از رفتن و یا از فعالیت داشتن فعالیت بیشتر در مکاتب و تحصیلات عالی ما بدانیم که ذهنیت مردم و خانواده ها را برای حضور دخترهاشان در میدان های ورزشی بیشتر بسازیم؟
تشکر، شما سلامت باشین. کاملا من با تمام صحبت‌های شما موافق هستم. دو مسئله را در مورد معارف که به عنوان جایگاه و خواستگاه تمام حرفها از جمله ورزش است، بیشی یک فصل مشخص در نظر گرفته شده و
تمام
نمودتان این خودتان بیتر میدانین.
بله.
در قانون در کلیات پرداخته میشه. ما جزیات شامل رهنمودات عبدالعملا و مقرره ها و لواحی جور کردیم که چیگونه یک ایجاد همکاری با معارف شود. اما در مورد از این که سهم زنان معمیره در پرزنتیشن هم که داشتم، ما همیال از جمله 4 فدراسیون در این که 2 فدراسیون خانم ها هستن و اینا من میدانم که چقدر سختی ها را کشیدن و چقدر از چند هفت خانه رستم اینا گذاشتن که اصلا بکنن خود رئیت فدراسیون انتخاب شدن. این یکی دو مسئله است. یکی خب ما شما آدمی مملکت هستیم، متاسفانه یک بید فضای آنچنانی برای ورزش زنان متاسفانه مساعد نشده و ایم ما مردا، ما شما مردا متاسفانه امی زمینه را غیر از اینکه مساعد نساختیم با یک بید مرد سالارانه به ورزش افغانستان زمینه را قید کردیم. تربیت بدنی بسیار کوشش کرده که ساختارها را رقمی بسازه که دیگرها مجبور شوند، نه که ازشان خواهش شوند، مجبور شوند که مطابق ادمی زمینهای ما در اونجا نشته کردیم تبعیض مثبت زمینهای مشارکت بیشتر زنان را به گونه مثال میاد مورد خدمتتان میگم.
بله.
ما مسابقات او فدراسیونایی که تیمای اناث دارن و اونا را مجال نمیتن به بهانه از اینکه شما ضعیف هستید.
بله.
ما در یک کمیسیونی که اون مسابقات را بررسی میکنه و اجازه میده و حمایت میکنه، یکی از شرطها هموز که فدراسیونایی که همی تیما را اگر ندارن باید بسازن و اگر نسازن یکی را کارایشان به تعلیق میده و ای که تیمایشان هست باید اینا را در مسابقات دیگه در یک حدی که مثلا اگر 10 نفر از آقایان میفرستن 5 نفر از اینا بفرستن تا که آهسته آهسته زمینی بر از اینا هم مساعد شد و همه تو راهکارهای دیگه هم در نظر گرفته شده که هم در ساختارهای مدیریتی فدراسیونا هم در خود تربیت بدنی. مثلا ما نمیدید حدود 40-50 تا مدیریت و عملیات و ریاست در تربیت بدنی داریم، هیچ خانمی در رستان نیست. این درست است. شاید مثلا همی که اونا زیادتر ظرفیت کاری برشان ندارن خب بخاطر که ما برشان زمینه امیر فراهم نکردیم، غیر از اینکه زمینه رو فراهم نساختیم محدودیت های بیشتر وضع کردیم. ما کوشش میکنیم که زمینه های را با در نظر گرفتن شرایط دشوار افغانستان در از اینا مساعد.
بله. نکته بسیار جالب را شما یادآور شدین و او عدم حضور خانم ها در بخش ریاست و مدیریت است. جناب آقای دهوتک، این موضوع نه تنها در بین خود نهادهای تربیت بدنی، فوتبال و یا المپیک و سایر نهادها وجود دارد، بلکه به نوع از آنها اینمی باور در بین مردم هم است. ما اگر از بیرون برای شما ای را بگویم و او ایست که مثلا شما خودتان در کابل هستن، زمانی که رقابت های فوتبال بین تیم های دخترها میشه تعداد بسیار زیاد کمی از تماشاچی ها در میدان حضور می داشته باشن، نه ای که اونا شاید با حضور دخترها در میدان مخالف باشن، بخاطر از اینکه اونا میگن که شاید فوتبال خوب نیستن. حتی زمانی که موضوع جمع آوری پول یا فن تمویل رقابت ها در اینجا مطرح میشه، اولین گپی که مطرح بحث میشه او ایست که من تیم دخترها قدر زیاد تماشاچی ندارن و قوی نیستن. یک موضوعی که هست جناب آقای هوتکویسه که حتی شما در ایالات متحده زمانی که رقابت های بین بانوان در بسکتبال ببینن، در فوتبال ببینن، با تماشاچی بسیار زیاد اندک داره، حالان که بسکتبال یکی از ورزش های ملی امریکا به شمار میره. من میخوایم از شما به عنوان معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی ورزش افغانستان را پرسان بکنم که سوای ازی به خاطر ازی که مردم و نهادهای تمویل کننده را جلب بکنن برای تمویل و رشد خود نهادهای ورزشی دخترها در افغانستان، آیا کدام کار مشخص را شما انجام دادن؟
من میخواستم در مورد تربیت بدنی خدمتتون عرض کنم. تربیت بدنی چون یک اداره دولتی، یک کمکی به عنوان یک انجیو یا یک نهاد دیگه از دیگه ادارات نمیشه که ما مثلا زمینه فعالیت و چیه زنها را، فعالیت های ورزشی زنها را برای اونا پیشکش کنیم که شما مثلا ما این دقیقا برنامه ها داریم شما از ما حمایت کنیم. اما گپ اصلی که در مورد ورزش زنها هست، این یک دید مرد سالارانه امور اکانی که شما گفتین در افغانستان در تمام عرصه هست و بسیاری ها دموکراسی را، آزادی بیان، آزادی زنها را، ورزش زنها را زیادتر و دخترهای امسایه و دوستای خود میخواهند. نبخواد تا این همی دید در یک پروسه بسیار طولانی تغییر نکنه در تمام ساختارها، ما همی مشکل در ورزش زنها متاسفانه میداشته باشیم. اما تا جایی که به ما، یعنی ما باید همیشه چیزایی را وعده رسیم که توانمندیش داریم، در امون حدی که ما میتونیم یک تغییر در ساختار ورزش زنها و در زمینه ساختن بهتر فرصت‌های مساوی و بهتر و بیشتر به ورزش زنها،
بله،
دانمون حدی که ما میتونیم آنمون کارا را امون رقمی که پیش از خدمت هم عرض کردم،
بله،
انجام دادیم و امون را دوباره هم زیادتر کوش میکنیم زمینه های بیشتر و مساعد بسازیم که ورزش زنها جایگاه و مساعدتی خود دوباره پیدا کنند.
کاملا. در فصل چهارم از این قانون روی ورزش معلولین ناشنوایان و معلولین ذهنی صحبت شده، معلولین جسمی و معلولین ذهنی. مسائل زیادی را ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان به عهده گرفتن، به گفته شما مسئولیت خود پنداشتن که ایجاد مصروفیت های سالم است، پیوند دوباره معلولین ناشنوایان است با اجتماعات ورزشی، امار اماکن ورزشی. این هشت رقم بخشی را که شما داشت ذکر کردن، فکر میکنن که در کوتاه مدت و یا دراز مدت چقدر زیاد مقدور باشه جناب آقای اوتک؟ چرا که راستش ببخشین کپتان گرفتم، وقتی که شما این را میخوانین بسیار زیاد خوشتان میه، ولی چقدر زیاد عملی است؟
فرمودید که ما درست است. یک خواهم رقمی که گفتم قانون چند ویژگی داره.
بله.
یک قانون برای یک روز نیست، برای آینده است و ما باید تدریجی آهسته آهسته زمینه های تدبیر از او را فراهم بسازیم.
بله.
و دوم دیگه ما در فعالیتی که قانون جور میکنیم کوشش میکنیم راهکارهای مناسب هم برای تطبیقش فراهم بسازیم. مسئله که در مورد ورزش معلولین شده، اگر ما در اونجا صد درصد یک مسئله را مطرح کردیم، در می چهار ماه یک 20% از او را اجرا کردیم. وقتی که بتانیم ما در چهار ماه از اون 100% که اجرا کردیم 20% را تطبیق کنیم، بدون شک تا 1 سال، 2 سال، 3 سال و 5 سال دیگه ما میتونیم 1% بسیار بالای از این وعده هایی که داده شده. اما همون گفت چی هست که امون یک ضرب المثل انگلیسی است که زوم رازمات بلتن رنده، بدون شک ساختن ورزش افغانستان یک شبه مقدور نیست و به این آسانی این خواستایی که ما داریم این آرمان ها هست. اما ما بر از این آرمان ها مشخص راهکارهای مناسب ایجاد کردیم و هر روز این انجام میدیم. اولین کاری که خدمتتون در مورد معلولین شما گفتین، ما از دو تیمی که همیشه از مسابقات باز میماندن و به دلیل از اینکه شما ضعیف هستین درشان مجال داده نمیشد، فقط دو تیم در ظرف 2 ماه گذشته رفتن، هر دویشان با دستاورد، یکیش قهرمان شد و یکیشان با 2 مدال برگشتن.
بله.
یعنی بسیاری مواردی که در این قانون تذکر داده شده، یک قسمتش اولا عملا عمل آغاز شده و با فیصدی های متفاوت در درصد 20% به طرف امو چیزی که آرزو بوده یا به اون چیزی که نوشته شده ما به اون طرف روانه.
کاملا. شرمنده های لیگ رادیویی بخاطر دارن که حدود شاید 2-3 هفته پیشتر یا 1 ماه پیش ما یک صحبت با مسئول تیم فوتبال ناشنوایان داشتم و اونا با یک جام قهرمانی از پاکستان دوباره برگشته بودن و راستی قدر سالهای متمادی که ما در میدان سبز در کابل و شهرهای مختلف و در بیرون از فوتبال کردیم شاهد هم چو تیم نبودم و بر ما بسیار زیاد هم متعجب کننده، ولی در پالوی از او خیلی خرسند هم شدم که بالاخره این طبقه از اجتماع افغانستان هم اونا تانستن که جایگاه خوب را به دست بیارن. جناب آقای هوتک، یک موضوعی را که یا ما در این مدت کم در چشمم نخورد یا ای که شامل از این قانون نیست، اگر شما لطفا این را وضاحت بتن، شیوه انتخاب رئیس فدراسیون هاست. شما گفتن سن که یه انتخابی است، ولی سر سال فدراسیون، یک فدراسیون چند سال یک نفر میتونه که به عنوان رئیس باشه، چند مرتبه میتونه که خود دوباره کاندید بکنه. سر این موضوع آیا در این قانون ذکر رفته یا که ما در چشم نخورده؟
دو مسئله است. این یکی از مهمترین مشکلات ورزش افغانستان است، مسئله انتخاب رؤسای فدراسیون.
بله.
در اونجا در یکی از مورد نهادهای ورزشی ایجاد نهادها و مادی از فصل عبده و مثلا فراموش نکرده باشم در مورد انتخابات. اما رقمی که خدمتان عرض کردم گفتم قانون کلیت مطرح میکنه.
بله.
اما این چون مهمترین مسئله ماست در سلاید، یک سلاید از آخر در پرزنتیشن اگر شما متوجه شده باشین.
بله.
در اونجا در مورد چگونگی برگزاری انتخابات رؤسای فدراسیون تقریبا یک طرز العمل 30-40 صفحه‌ای جور شده، یعنی طرز العمل به مراتب و به مراتب مشرح تر از این قانون است. و این قانون 4 صفحه است و شاید 30 چند صفحه باشه.
بله.
به این مسئله با جزئیات پرداخته شده، با جزئیات.
بله.
و تمام موارد در اون ذکر شده که یک رئیس فدراسیون باید دارای کدام ویژگی ها باشه، برگزاری انتخابات باید با کدام شیوه شود، که البته در اونجا تربیت بدنی فقط به عنوان ناظر و به عنوان تسهیل کننده و فراهم آور کننده مسائل لوجستیکی اداری است و در هیچ گونه اعمال نفوذ و سلیقه نمیکنه، در انتخاب چهره ها هیچ اعمال نفوذ نمیکنه.
بله.
و فقط سهولت میآفرینه که مسابقه انتخابات را اساس فدراسیون مطابق اساسنامه برگزار شود.
بله.
و چون مهمترین مسئله ما بود و یکی از اساسی ترین مشکلاتی که در ورزش افغانستان به وجود آمده بوده، به او تذکر داده شده با تمام جزئیات.
کاملا به خاطر از اینکه شما شاهد هستین جناب آقای اوتک، خودتان ورزشکار هستین، یکی از بنیان گذاران تکواندوی پومس هستین. ایرما میخوام که برای شنونده ها هم بگویم شنونده عزیز، آقای اوتک از بنیان گذارای ورزش تکواندوی پومس در افغانستان هستن و ما به خاطر دارم ما تازه صنف 9 مکتب بودیم که کلاب از اینا بود و تعداد زیاد از شاگردان، خب البته وقت ما تکواندو نمی کردیم ولی از دوستا و هم قطارهای ما بودن که شاگرد آقای اوتک بودن، اگر اشتباه نکنم در زیرزمینی دی افغانان چیشان بود کلابتان بود، اشتباه نکرده باشم. بله آقای اوتک. بله. از این خاطر بر شما روشن است که بعضی از افراد بنابر بعضی از معاذیر گویا که ریاست فدراسیون میراث خود قلمداد کردن و سالهای سال هستن که رئیس فدراسیون باقی ماندن، حالا بدون در نظر داشت از این که اونا نفوذ دارن یا ای که به او ارزش هستن یا نیستن، آیا روی سال یکی و دوم از این که روی از این که یک نفر چقدر چند مرتبه میتونه خود کاندید بسازه، آیا در این طرز العمل یادآوری شده و وضاحت داده شده یا نی؟
100% با تمام جزئیات، وقتی که یک طرز العمل سی و چند صفحه باشه با تمام مسائل، اما به خاطر از این که شنونده های ما هم حداقل با طرز العمل رسانه‌ای شود، من خدمت شما میگم ما فدراسیون های رؤسای فدراسیونی داریم که 30 تا 35 سال رئیس فدراسیون بودن.
بله.
یک دفعه به معنی از اینکه من بنیانگذار از این رشته هستم، آمدن آنها فدراسیون میراثی گرفتن و نسل در اندر نسل میخوایم رو با خود داشته باشن. مثلا یک مسئله دیگه، تربیت بدنی تبدیل شده به جنرالدانی. ما ده ها تا جنرال داریم کاملا فدراسیون ها رو متاسفانه قبضه کردن، با دور خود 10 سال، 15 سال، 17 سال ریاست فدراسیون در قبضه گرفتن و برای هیچ کس مجال نمیدن. به این قانون این رقم تذکر داده شده که هیچ کس از 2 بار 4 سال، یعنی جمعاً 8 سال، 2 بار بیشتر نمیتونه رئیس فدراسیون باشه و اگر بخواه خود دوباره کاندیدا کنه بعد از یک وقتی 4 ساله که یک کاندیدای دیگر بیاد، بعدش خود میتونه دوباره در این پست نامزد کنه. بینمی حساب، اگر اینمی یک قانون منطقی است که در سر تا سر دنیا آمد، بینمی فقط با تطبیق اینمی ماده یک دی زیاد از کسایی که فدراسیون را قبضه کردن دیگه باید خداحافظی کنن در ریاست فدراسیون و بر دیگر کسا اجازه بدن که اونا هم از تجربه های بیشتری که اندوختن بخاطر رشد ورزش استفاده
کنم. بسیار خوب است. جناب آقای هوتک، یک موضوعی که ما در نه در بخش فصل باشین که من اشتباه نگویم فصل 11 هم که تعامل با کمیته ملی المپیک است، در اینجا من ندیدم او انتخاب ریاست است. یکی و دو مزی که گفته نشده که آیا کمیته ملی المپیک یک کمیته مستقل سوا از تربیت بدنی است یا تحت در چتر کمیته ملی المپیک است. انتخاب ریاست المپیک افغانستان، آیا او هم مثل سایر فدراسیون ها در تحت نظارت ریاست تربیت بدنی صورت میگیره یا ای که کاملا مستقل است، بودجه خود کاملا مستقلانه به دست میاره؟ من چیز ندیدم در اینجا و ای را خواندم. هم شما میشه کمک وضاحت بتن؟
ادار بسن. در ورزش افغانستان شما خودتان زیادتر اطلاع دارین، تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان در یک ساختار بوده. در بسیاری کشور این ساختارا متفاوت است. در بعضی وزارت ورزش است، در بعضی اداره ورزش است، المپیک یک بخشش است. من 10 سال پیش تقریبا اگر اشتباه نکنم تقریبا 5-6 مقاله اون وقت من نوشتم در یکی از رسانه‌های افغانستان چاپم شد که ما چطور میتونیم زمینه‌های بسیار منطقی و قانونی از این ایجاد کنیم که تربیت المپیک از پیکر تربیت بدنی به اساس یک میکانیزم بسیار منظم که وظایفشان تفکیک شود، صلاحیتهایشان مشخص شود، جدا شود. متاسفانه به اون مقاله مثل هر چیز دیگه در افغانستان معراکین همو زمان ارزش قائل نشدن و او را نادیده گرفتن. بعدش کمیته ملی المپیک به شکل سلیقه‌ای مثل یک جنین نوبالغه که هنوز به بالندگی نرسیده بود به اصطلاح پیش از وقت تولد شد. و این هم ذوقی، هر رئیس تربیت بدنی در هفته آخر که میفهمید که نال از وظیفه سو بگدوش میشه یک انتخابات ساختگی میگرفتن، فرمایشی خود رئیس المپیک میساختن، بعدش رئیس دوم که میامد با او با استفاده از تربیت بدنی اونا را سو بگدوش میکرد دوباره خودش. خب بالاخره تربیت بدنی کمیته ملی المپیک به شکل بسیار نادرست، اما که میگن سنگ اول چون نهد میمار کرد
اتاس را یاگر روی
متاسبانم سنگ بنای ازی بسیار نادرست گذاشته شد و همو است که تا به حال هم به یک راهکار مناسب نمیرسه. یک مثلا مسئله دیگه که در کمیته ملی المپیک بود، همون دوستایی که در یک مرحله رئیس تربیت بدنی بودن یک رقم میخواستن مسئله را طوری تنظیم کنن که گویا تمام نهادهای ورزشی مربوط تربیت بدنی است. و وقتی که همی دوستا رفتن در کمیته ملی المپیک یک ذهنیتی دادن که گویا کل ورزش افغانستان مربوط کمیته ملی المپیک است، در حالی که چنین نیست و ما 3 ضلع ورزش داریم که اجلاس اینا به عنوان جایگاه اصلی پرورش ورزش افغانستان و زعبی اگرشته و المپیک است تنها تسهیل کننده و هماهنگ کننده ورزش های المپیکی، نه چیزی از او بیشتر. اما اداره ای که در کلیت یگانه نهاد عالی دولتی است که بودجه داره، امکانات داره و مسئولیت رشد و ورزش داره، این چی است؟ حالا متاسفانه اینمی یک رقم مشکل بسیار زیاد با وجود آمده و اینا هم زیاد استدلال میکنن که ما مستقل هستیم و کمیته ملی المپیک از هر کشور این عضویت کمیته بین المللی المپیک داره. اونا را کسیل میارا دارن. ما به اون خاطر در اونجا که همین دوستا جمع شدیم ما چیزی از خود در اون نیافزودیم، اما ماده ای که از فقط یک بخش منشور کمیته بین المللی المپیک است که کمیته بین المللی المپیک عضوش کمیته ملی المپیک است و تربیت بدنی فقط در آن یک مورد بسیار مختصر که از اینا رابطه داره. یعنی کمیته ملی المپیک نه ما رئیسش را تعیین میکنیم، نه او را انتخاب میکنیم و نه از نظر قانونی صلاحیت از این داریم که کمیته ملی المپیک ما انتخاب کنیم. از نظر او چه بخاطر که یک منشور بین المللی در زمینه وجود داره.
پس سرنوشت
فدراسیون‌ها
تعیین میکنن و انتخاب میکنن. زمان که کمیته ملی المپیک خودش از خود بودجه نداره و فدراسیون‌هایی که او را انتخاب میکنن که فدراسیون‌های المپیکی است، اونا خود زیر اثر شما میباشن، زیر اثر تربیت بدنی و سپورت؟
نه خیر، فدراسیون‌ها به عنوان نهادهای مستقل از زیر اثر ما نیستن. در یکی از ماده‌ها در مورد فدراسیون‌ها متوجه شدین، تربیت بدنی از فدراسیون‌ها از ایجادشان حمایت میکنه، برشان در قسمت تهیه اساسنامه همکاری میکنه تا سفر خرج و جیب خرج و جفای اعضای تیم ملی در میتا مسابقات برون مرزیشان حمایت میکنن، مسابقات داخلیشان حمایت میکنن. فقط صلاحیتی که تربیت بدنی در مقابل فدراسیون داره، پولی که میتا، امکاناتی که میتا، حق داره که به اون نظارت کنه و از شفافیتش مطمئن شده. و صلاحیت دومش که در صورتی که در فدراسیون ها یک مشکلی به وجود میاد و اونا خلاف اساسنامه کارهای فراقانونی میکنن،
بله،
این از صلاحیت خود او را میتونه که عمو جلوش بگیره و بسش از وقت در غیر از او فدراسیون ها کاملا مستقل هستن از نظر اداری، فنی و تمام مسائل.
پس به این حساب کمیته ملی المپیک باز هم فعلا همونطور بدون از اینکه کدام تصمیم روش گرفته شود همونطور پا بر جا باقی مانده. بله،
کمیته ملی المپیک افغانستان عمو رقمی که گفتم که
بسیار کوتاه
مهد معمار کرد
بله.
بیار به شکل نادرست ساخته شده. آره، ما در اینجا یک دو المپیک هست، یکی یک دوست دیگه هست رئیسش
کاملا
بله، نظر به اون روابط شناختی که دارن خود در کمیته شورای المپیک هست و کمیته بین‌المللی المپیک بوده میشه.
تشکر جناب آقای. بله، فقط از شما خواهش ما ای بود، خواهش ما ای است جناب آقای، تک وقت برنامه بسیار زیاد کم مانده. ما ان شاءالله که هفته بعدی باز هم به سراغ شما خواهد آمدم و موضوعات بیشتر از این مسوده را همراه شما بحث خواهد کردم. جان سپاس از شما عزیز که در برنامه حضور یافتین.
سلامت باشین، تشکر از شما، لطف کردین.
شنوندگان عزیزی بود برنامه لیگ رادیویی، تا هفته آینده، خدا نگهدار.